ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. برپایی مجلس عزا همزمان با شب رحلت پیامبر ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام در سراسر کشور آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید بیش از 31,000 نفر از دانش آموزان از تحصیل دانش آموزان از تحصیل بازمانده به مدرسه برمیگردند و چاپ بیش از 7,000 عنوان کتاب برای نوجوان در 5 ماه نخست امسال. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. با سلام و عرض تسلیت و تعزیت رحلت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سبط گرانقدرشان امام حسن مشتبه علیه السلام خدمت شما ارادتمندان اهل بیت، با خبرهای ساعت 7:30 در خدمتتان هستیم. همزمان با شب 28 ماه صفر مصادف با سالروز رحلت پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مشتبه علیه السلام ویژه برنامه‌هایی در آستانهای مقدس با حضور زائران برگزار شد. مراسم عزاداری و مرثیه سرایی امروز هم ادامه دارد.
يا محمد رحمة للعالمين يا محمد رحمة للعالمين.
سلام بر شما ای جاری ترین جریان صلح، ای پیامبر عشق و رستگاری.
رحمت للعالمین به معنی واقعی کلمه در وجود نازنین حضرت پیامبر واقعا موج میزنه.
بزرگ معلم از حرا آمد و الفبای رحمت و رستگاری را به انسان آموخت.
شخصیتی که در عصر جاهلیت آمدند و عالم بشریت را از جهالت عظما نجات دادند.
وقتی مکه را فتح کرد، تمام اونایی که بهش دشمنی کرده بودند را همه را ازش گذشت کرد، همه را بخشید، به خاطر اینکه بتونه دلها را فتح کنه. حضرت رسول از دلها وارد میشد.
او جاری ترین جریان صلح در کالبد زمان و زمین است.
همیشه منادی صلح، منادی مهربانی، منادی شفقت.
خداوند فرمودن که من شما رو مبعوث نکردم مگر برای اینکه اخلاقیات کامل بشه.
سال روز رحلتتان غم شهادت غریبانه سبط اکبرتان را نیز آسمان و زمین به دوش می‌کشد.
به عنوان کریم اهل بیت معروف و مشهور هستند.
در تمام طول عمرش 3 بار تمام هستیشو بخشید.
اینکه صلح رو هم پذیرفتن دلیل بر خدای نکرده ضعف یا این نبوده، بلکه مصلحت دین و مصلحت اسلام و تشیع ایجاب میکرده که ایشون این قضیه رو بپذیرن.
زمانیان، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
هرچه به پایان سفر نزدیکتر می شویم تعداد زائران امام رؤوف بیشتر می شود. رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده خراسان رضوی گفت ترافیک خودروها در مسیرهای اصلی بزرگراه‌های منتهی به کلان شهر مشهد نیمه سنگین و با حجم بالا گزارش شده. بر اساس اعلام پلیس راهور خراسان رضوی، محدودیت‌های تردد و تمهیدات ترافیکی ویژه دهه پایانی سفر از عصر دیروز در مشهد اجرایی شده است. استاندار خراسان رضوی هم گفت در دهه آخر سفر با حداکثر ظرفیت میزبان زائران امام خوبی‌ها هستیم. به گفته معاون فرهنگ اجتماعی رسیدگی به امور مساجد استانهای خراسان، 400 مسجد در مشهد با ظرفیت بیش از 100 هزار نفر در هر شب میزبان زائران رضوی دهه پایانی سفر است. زائران می توانند برای ثبت نام اسکان رایگان در مشهد به پایگاه اینترنتی zairmasjiduna.ir مراجعه کنند. در روزهای پایانی سفر، مشهد و رضا میزبان زائرانی از ایران و دیگر کشورهاست. ویژه برنامه‌های در این روزها و شبها در حرم رضوی برگزار می شود.
هر کس به نوعی راهی می شود، اما آنها که عاشق ترند قدم به جاده ها می گذارند.
چند سال هم میاییم ما؟ به عشق امام رضا
و به عشق ابا عبدالله هر سال هم در پیاده روی اردبیل شرکت میکنیم، هم به عشق امام رضا در ایام پایانی سفر میاییم به این سمت.
13 سال من تو این راه.
حالا در شب رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، مشهد و رضا میادگاه عاشقان اهل بیت از سراسر جهان اسلام است.
اهل کجا هستید شما؟
بحرین.
ما از تهران میایم خدمت.
خوزستان، شهرستان آبادان.
آذربایجان، شرقی شهرستان سراب.
اصفهان.
در اینجا همه دعوت شدند، هر کس به نوعی و به دلیلی.
من هر سال 3 بار 4 بار اینجا هستم. بهشت داره امام.
حسش نمیشه با زبون گفت. فقط باید با قلب ها شنید.
حال و هوای مشهد معمولا تو این موقع از سال متفاوته.
امیدوارم که این زائرایی که میان روز به روز بیشتر بشن.
هر کدوم از ما یا به دعوت خود آقا اومدیم یا یه جورایی گرهی تو کار بوده که ما رو کشونده اینجا.
آقا طلبیده، بد جوری هم طلبیده.
و هر کس خود میداند که هیچ کس دست خالی حریم رضوی را ترک نکرده است.
اول فرج آقامونه، چون آقامون بیاد همین مشکلات حل میشه.
من خیلی خواسته دارم وقتی میخوام بیام، ولی وقتی گنبد رو نگاه میکنم فقط آرامشه.
باز شدن گره از مشکلات جوانای کشورم رو از امام رضا میخوام.
ما هرچی خواستیم علی ابن موسی رضا داده از کرم لطفش، ماشاءالله آقا سلطان رؤوفه.
پیروزیه جبهه مقاومت و مردم غزه.
بتونیم عدالت در واقع جهانی رو ببینیم و از دست ظلم و جور رهایی پیدا بکنیم.
عده‌ای هم در این شبها هستند که برای خدمت آمدند.
ما کاری نیستیم، جاذبه از طرف حضرته.
در جوار آقای امام مشتون غلامی زبارار میکنیم.
امام رضا شجید اومدیم اینجا کار میکنیم.
و این تنها بخشی از حال و هوای مشهد و رضا در شبهای میزبانی از عاشقان خاندان پیامبر مهربانی هاست. علی اکبر علی‌آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
حرم‌های مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قم، همچنین حرم حضرت شاه چراغ علیه السلام در شیراز و صدها امامزاده و بقعه متبرکه در سراسر کشور، ایران را به قطب گردشگری مذهبی تبدیل کرده. ایران در سال حدود 4 میلیون زائر خارجی می‌پذیرد.
محرم و صفر، دهه کرامت و حفری وحدت و همچنین ایامی مثل شهادت و ولادت ائمه اطهار علیهم السلام، گردشگری مذهبی و زیارتی را در ایران رونق داده. آقای بیگدلی، کارشناس گردشگری مذهبی:
بیش از 300 میلیون شیعه در دنیا وجود داره و ما میتونستیم این شیعیان رو به سمت بازدید از اماکن مذهبی ایران سوق بدیم.
موضوعی که با وجود بارگاه امام رضا علیه السلام در مشهد و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قم و نیز صدها امامزاده و بقعه متبرک در کشورمان، ایران را به قطب گردشگری مذهبی جهان اسلام تبدیل کرده. آقای رفیعی، رئیس مجمع تشکل‌های گردشگری:
همه گردشگری که از کشورهای جمع کشورهای اروپایی، یعنی از همه اروپا، آمریکا، کانادا میاد، به 40-50 هزار نفر در زمان اوج شکوفاییش نمیرسه. بعد ما میگیم 8 میلیون 9 میلیون گردشگر داریم میاریم. خب 40-50 هزار نفر رقمی نیستش که، پس چرا فقط نمایشگاه اونجاست؟ ما بیش از 4 میلیون از 8 میلیون از عراق میاریم، یه نمایشگاه تو عراق نداریم.
سطح آیین‌هایی مثل تعزیه، افطار و زیارت رضوی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس جهانی و همچنین ثبت ده‌ها آداب و رسوم دیگر مثل قالی شوران، علم‌بندی، نخل‌گردانی و نظیر آن در فهرست میراث ملی محملی برای جذب و تمرکز گردشگری زیارتی و مذهبی شده. آقای صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
باید به سرعت این زیرساخت‌ها رو تکمیل کنیم، هم راه، هم هوایی و هم راه آهن. اینها ظرفیت‌هایی است که باید بیاد به علاوه خودرو. ما الان با برخی از کشورهای منطقه همسایگان ما گفتگوی انجام دادیم، برخی تفاهم نامه امضا کردیم، خصوصا با عراق بنای امضای تفاهم جدیدی رو داریم که با خودرو بتونن به ایران سفر کنن.
بر اساس برنامه هفتم، دولت مکلف است تا سال 1406 یعنی پایان برنامه هفتم، گردشگران زیارتی و مذهبی را 2.5 برابر کند. اکنون تعداد این گردشگران حدود 4 میلیون نفر است. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از آمادگی‌های لازم برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید خبر داد. به گفته خانم حکیم‌زاده، با پیگیری این وزارتخانه بیش از 31 هزار نفر از دانش آموزان از تحصیل بازمانده به مدرسه برگشتند.
چند روزی تا آغاز سال تحصیلی مانده. در تابستان کنونی تلاش مسئولان وزارت آموزش و پرورش علاوه بر بازگشایی مدارس، ایجاد یک فضای مناسب برای دانش آموزان است.
رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:
وقتی ما صحبت از آمادگی آموزش پرورش، آمادگی مدرسه می‌کنیم یا آمادگی نظام آموزشی برای بازگشایی، علاوه بر اینکه منظورمون این هست که در اول مهر ان شاءالله ساختمان مدارس آماده باشه، کلاس‌های درس آماده شده باشن، نیروی انسانی آماده باشه و تأمین شده باشه، صحبت از این می‌کنیم که بچه‌ها در یک محیط با نشاط، با در یک محیط پذیرنده وارد بشن.
مهمترین مؤلفه برای ایجاد یک فضای مناسب تحصیلی، تأمین نیروی انسانی به اندازه کافی است.
افراد جدیدی که جذب شدن، استخدام شدن، خوشبختانه کارهاشون انجام شده. خب تعدادی از معلمان عزیز به شکل خرید خدمات همکاری میکردن که باز اقدامات لازم انجام شد که این عزیزان هم از ظرفیتشون استفاده بشه. در رابطه با ادامه همکاری بازنشستگان هم تمهیدی اندیشه شد که عزیزانی که بخوان بتونن به شکل داوطلبانه حضور داشته باشن.
مدیران مدارس سراسر کشور نیز پس از تزریق نیروی انسانی مورد نیاز، در یک رزمایش ملزم به تطبیق امکانات با دانش آموزان می شوند.
در این مانور تمام ظرفیت ها و کلاس هایی که تنظیم شده با تعداد دانش آموزان، بحث بازگشایی به شکل در واقع مانور که یک مدرسه‌ای که باز میشه، آیا همه دانش آموزان الان در سامانه ثبت شدن یا نه، آیا معلم اون کلاس مشخص است.
با توجه به کمبود فضای آموزشی در برخی از مناطق، کلاس ها همچنان مانند سالهای گذشته نوبتی میشوند تا تعداد بالای دانش آموزان مانع کاهش کیفیت کلاس نشود.
اگر که حضور دانش آموزان در یک زمان منجر به افزایش بیش از حد تراکم بشه، ترجیح ما این هست که کلاس‌های خلوت‌تر داشته باشیم ولو در زمان‌های متفاوت.
جذب تعداد قابل توجهی از دانش آموزان ابتدایی ترک تحصیل کرده،
اینها پیگیری شده وضعیتشون و یک تعداد قابل توجهی از این عزیزان که حدود 31500 نفر هستند در طول سال تحصیلی جذب شدند.
خبر خوش معاون وزیر آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید بود. محسن سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
آزمون کارشناسی رسمی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه 18 آبان برای 78 رشته برگزار می شود. رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه با اعلام خبر گفت متقاضیان دریافت پروانه کارشناسی رسمی دادگستری تا 17 شهریور فرصت دارند با مراجعه به درگاه سازمان سنجش کشور در این آزمون ثبت نام کنند. خانه کتاب و ادبیات ایران آخرین آمار تولید و نشر کتاب نوجوان را در 5 ماه نخست امسال اعلام کرده. چاپ بیش از 7000 عنوان کتاب. خبرنگار ما به بهانه روز ملی چاپ به سراغ شماری از ناشران کتاب کودک و نوجوان رفته.
گواه آمار خانه کتاب و ادبیات ایران در 5 ماه اول امسال 7164 عنوان کتاب به چاپ رسید. کانون پرورش فکری هم در سالهای اخیر اهتمام ویژه‌ای به تألیف و نشر کتاب در بین کودکان و نوجوانان داشته است. علامتی، مدیر کل کانون پرورش فکری:
در سالهای اخیر تونستیم که چیزی حدود 3 میلیون جلد کتاب رو به چاپ برسونیم و این 3 میلیون جلد حدوداً 1000 عنوان کتاب شد. ما برای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امسال 1000 عنوان کتاب آوردیم. نسبت تألیف به ترجمه در حوزه کودک و نوجوان در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 80-20.
ناشران کودک و نوجوان هم میگویند با وجود قدیانی، بنیانگذار انتشارات قدیانی،
مسائل دنیای مجازی یه دوره با هیاهوی رسانه‌ای طوری اومد که انگار باید ما ناشرا شغلمون رو حتما باید بریم مثلا دنیای مجازی رو جمعش کنیم. در اصل که اینجور ندیدیم. ما واقعا ملاحظه میکنیم که همچنان نشر در قوت خودش قوی و کارشناسان به این نتیجه رسیدن که در هیچ جای دنیا امکان این که دنیای مجازی بتواند کتاب‌های سنتی و کاغذی رو از دور خارج بکنه وجود نداره.
حالا چرا با وجود پیشرفت فناوری و الکترونیکی شدن کتاب‌ها در این سال‌ها همچنان باید کتاب برای بچه‌ها چاپ شود؟ محمد دینی، مدیر کل انتشارات کانون پرورش فکری:
چیزی که رخ داده توی دنیا یک مدل ارائه جدید از محتوا است و یک پختگی هم در این مدل ایجاد شده هست که برای ما ثابت کرده که هیچ چیزی جای نسخه فیزیکی رو نمیگیره، بلخص توی سنهای پایین تر از نوجوانی و نسخه غیر فیزیکی و نسخه‌ای که در محصولاتی مثل تبلت‌ها و گوشی‌ها و اینها داره جا ارائه میشه، این نسخه باعث عدم تمرکز میشه و نوجوان و کودک ما که باید یاد بگیره روی چیزی تمرکز بکنه و این تمرکز برای آیندهش خیلی خوبه، توصیه ما فقط بهش نسخه فیزیکیه.
مینادام چی، خبرگزاری صدا و سیما.
حمایت از مددجویان کمیته امداد با نصب و راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی. به گفته که رئیس کمیته امداد استان تهران، طرح سامانه‌های خورشیدی به اشتغالزایی پایدار مددجویان منجر می‌شود و قرار است تا پایان سال از 170 نیروگاه دیگر هم رونمایی شود. پرپنچی، مدیر کل کمیته امداد استان تهران:
10 میلیون تومان وامی هستش که با برق منطقه هماهنگیم، اونها با ساتبا صحبت هایی شده، خود بانک هم وام ها رو داره میده و نهایتا منهای اون اقساطی که کسب میشه یه درآمد خوبی از ابتداش که مثلا بدون هیچ، چون تساعدی اینها حساب میشه و یواشاش به رشد خودش میرسه، از 1 میلیون تومان شروع میشه منهای اون اقساطی که داده میشه تا انشالله آینده به 12-13 میلیون تومان هم الان من سراغ دارم در کل کشور که این درآمده هست. حالا با رشد از اینها که هست اون هم روش پیدا میکنه و یک درآمد خوبیه و نگهداریش هم به راحتی از بیمه هم شده همه طرح‌ها و به لحاظ این قابل استفاده است برای مددجویانم. اینجا فقط خواهش میکنم از دهیاران، از فرمانداران عزیزمون، از بخشداران که بتونن این کار رو در مناطقی که واقعا زمین هست به صورت تجمیعی ما این کار رو انجام بدیم. در پشت بام‌های خود مددجویان هم میشه این کار رو انجام داد، بیشتر هم در شهرستان‌های تهران قابل توسعه، چون در شهر تهران امکانش کمتر هستش، ولی به لحاظ همین ما تقاضا رو داریم از همه گروه های هدف.
مسابقه ماشین شیمیایی یا کومیکار مسابقه جذاب و هیجان انگیز است که در آن ماشین های شیمیایی ساخته گروه ها رقابت می کنند. این ماشین ها باید از ماده شیمیایی برای حرکت کمک بگیرند. خبرنگار ما به سراغ گروهی از دانشجویان که رتبه دوم این مسابقات را کسب کردن رفته.
مسابقات خودروهای شیمیایی یا کمیکار رقابتی است که در آن نیروی محرکه و ترمز این خودروها یک واکنش شیمیایی است. به تازگی گروهی از ایران در این مسابقات در کشور هند شرکت کرده است. مهدی رحیمی، دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر.
مسابقاتی هستش که هر ساله در سطح دنیا توسط انجمن‌های علمی مختلف برگزار میشه و هدف از برگزاری این مسابقه رسیدن به سوخت سبز هستش.
فناوری محرکه‌ای به کار گرفته شده در این خودروی کوچک چیست؟ بهار عالمی پور، دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر.
تجزیه با اکسیژن به ما اکسیژن و آب رو میده که گاز اکسیژنی که از این واکنش تولید میشه رو ما داخل یه پیستون پنوماتیک قرار میدیم و باعث قطع اتصال باتری‌ها میشه و ترمز ماشین. وقتی که گاز اکسیژن داخل راکتور تولید میشه، این گاز اکسیژن وارد یه جک نوماتیک میشه و پیستون رو حرکت میده و دکمه قطع اتصال باتری رو میزنه و ماشین وای میسته.
برای محاسبه حرکت و ترمز به موقع چالش‌های پیش روی این گروه جوان بوده است. امیر حسین باقری، دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر.
ماشین دو تا قسمت داره، یک قسمت نیروی پیشران و نیروی محرکه، یک قسمت نیروی ترمز و نیروی پیستایشش. و نکته‌ای که هست اینه که ما پیدا کردن مکانیزمی که بیاد ماشین رو اصلا حرکت بده و راه ببره و مکانیزمی که بیاد ماشین رو نگه داره، خودش یه چالش خیلی بزرگی برامون بود و ما تقریبا میتونم بگم که 3-4 ماه شاید بیشتر کلی مقاله، کلی رفرنس خوندیم و با خیلی از استادامون صحبت کردیم و خب یه سری حالا نکات رسیدیم، تست کردیم، آزمون خطا انجام دادیم و دنبال نیرو محرکه‌ای بودیم که بتونیم هم ولتاژ خوبی به ما بده و هم افت ولتاژ نداشته باشه تو حالا مدت زمانی که داره باتری استفاده می‌کنیم.
این گروه در این سری مسابقات به موفقیت‌های دست یافته است.
توی دوم از بین 15 تا تیم.
برای به کارگیری این فناوری در خودروهای معمول راه درازی در پیش است. خب این فرایند رو کی میشه توی صنعت خودروسازی به کار گرفت؟ امیدوار هستی بهش؟ سبا امیدی، دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر.
با توجه به بحث‌های زیست محیطی و اینکه باتری ما به عنوان یه سوخت سبز استفاده میشه و از آلومینیومش ما مجدداً میتونیم استفاده کنیم، ما با بهینه‌سازی کردن این باتری در ادامه قطعاً میتونیم توی صنعت خودروسازی ازش استفاده کنیم. به عنوان یک سوخت سبز که برای محیط زیست هم آلاینده‌ای نداره.
جاده طولانی با قدم‌های کوچک آغاز می‌شود. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
اهدای کتابخانه شخصی پزشک گیلانی به کتابخانه مرکزی رشت. سید حسین میر مجلسی، پزشک گیلانی، کتابخانه شخصی خود را با بیش از 30,000 نسخه کتاب به کتابخانه مرکزی رشت اهدا کرد. این کتابخانه شامل کتاب‌ها و نشریات متنوع در زمینه‌های مختلف برای پژوهشگران، دانشجویان و طلاب است. مهلت ارسال آثار به پویش بین‌المللی به سمت قبله تا 27 شهریور اعلام شد. نقش نوجوانان در پیروزی فلسطین، همدردی با مردم مظلوم غزه، 40 نوجوانان در راه آزادی قدس و آرمان مشترک نوجوانان جهان آزادی فلسطین از محورهای این پویش است. علاقمندان برای شرکت در این رویداد فرهنگی می توانند آثار خود را تا 27 شهریور در قالب فیلم کوتاه، عکس، تصویرسازی، مستند کوتاه، ویدئوکست، پادکست، سفرنامه و نماهنگ به نشانی kpf.ir ارسال کنند. آثار برتر این پویش 9 مهر همزمان با روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی معرفی می شود. آثار نادیده و کمتر دیده شده موزه ملی ایران در متن‌های مختلف در 10 استان به نمایش گذاشته شد. رئیس کل موزه ملی ایران گفت به دلیل فضاهای نمایشگاهی اندک موزه ملی ایران، بسیاری از آثاری که بناچار در مخازن نگهداری می شود به مناسبت‌های مختلف به استان‌های متن برای نمایش عمومی فرستاده می شود. به گفته جبرئیل نوکنده، موزه هنرهای استان‌های لرستان، اردبیل، خراسان شمالی، یزد، زنجان، مرکزی، گلستان، بوشهر، کرمان و کرمانشاه تا پایان تابستان میزبان این آثار است. آثار هنری و صنایع دستی ایران در نمایشگاه بین‌المللی صنایع دستی ایالت سند پاکستان مورد توجه هنردوستان قرار گرفت. در این نمایشگاه که 20 غرفه فرهنگی حاوی اقلام صنایع دستی ایالت سند دایر شده است، غرفه ایران هم با صنایع دستی کتاب تمام رنگ راهنمای مراکز باستانی و توریستی ایران، کتاب تمام رنگ معرفی فرش‌های نفیس ایران، کتاب زندگی نامه شهید دکتر رئیسی، بروشور معرفی خانه فرهنگ ایران مورد استقبال و تحسین بازدید کنندگان قرار گرفت. و با آگاهی شما خوبان میرسانم، هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 12:04 خواهد بود. روز خوش، خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه رستن و رستن را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما رستن به معنای روییدن و سبز شدن است و رستن به معنای رهیدن و رهایی یافتن. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار برد. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرثیه حدیدچی خواهر دباغ برگزار می کند. فراخوان ارسال مقالات علمی پژوهشی در محورهای شخصیت شناسی خواهر دباغ، جریان شناسی مبارزاتی خواهر دباغ و بانوان در ایران و جهان معاصر. مهلت ارسال مقالات 15 تیر ماه لقایت 30 شهریور 1403. علاقمندان جهت ارسال آثار و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی dbagmc.ir مراجعه نمایند. دبیرخانه کنگره ملی بانوی مبارز و انقلابی مرثیه حدیدچی خواهر دباغ.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
واقعیت‌های اقتصاد در کشور همه یکسان نیستند. هم واقعیت‌های تلخ در اقتصاد کشور وجود دارد، هم واقعیت‌های شیرین. بخش تلخ مربوط به اقتصاد گرانی هاست، بی‌ثباتی بازار، تنزل ارزش پول ملی، فاصله طبقاتی، سینا خود بخشای تلخ مسئله است. بخش شیرین مربوط به اقتصاد فعالیت های وسیع زیرساختی است که داره انجام میگیره، راه اندازی تعداد قابل توجهی از بنگاه های نیمه تعطیل یا تعطیل، تحقق تولید، تحقق اشتغال، واقعیت‌های شیرینه. وجود هزاران مجموعه جوان در قالب شرکت‌های دانش بنیان خیلی پدیده مطلوبی است این که افزایش پیدا کرده، یعنی هزاران مجموعه جوان با انگیزه، با شوق، با صلابت، با امید دارن در این مجموعه های دانش بنیان کار میکنن، تلاش میکنن، هم محصولات جدید ارائه میکنن، هم خدمات جدید ارائه میکنن. اینا واقعیت های شیرین اقتصاد ایناست. اینا تأثیرات خودش رو به تدریج در از کشور میگذن. شکلگیری بنگاه های توانا در بخش مردمی، بخش خصوصی، تأثیرات اینها در پیشرفت تولید کشور.